أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در این بود که تعلق وجوب زکات به عین است نه به ذمه، یعنی شخصی که مالک مال زکوی است، طلا و نقره یا گندم و جو یا انعام ثلاث، این وجوب به عین مال تعلق می‌گیرد. گندم ها صد من شده، محصولاتش رو ضبط کرده، صد من گندم، عشر یک دهم این گندم یعنی ده من زکات واجب است. این وجوب به خود عین یعنی ده من از این گندم ها واجب است به عنوان زکات داده بشه. در مثلا طلا و نقره، در طلا فرمود بله فی عشرین مثقال ذهب نصف مثقال، اگر 20 مثقال طلای با اون شرایط دارد، نصف مثقال زکات دارد، یعنی نصف مثقال از این مجموعه 20 مثقال بابت طلاست، پس به این تعلق گرفت. این رو قبلا مفصل عرض کردیم که هم ظهور نصوص در این است که به این تعلق میگیره، و هم اتفاق علما و اکابر که برداشتشون از اون نصوص همینه که زکات به این تعلق میگیرد نه به ذمه، که بگیم مالک بدهکار ده من گندمه، به عهدش هست، من تا اون عهده رو باید از این عین عرض کنم که خارج کنه. اینو قبلا مفصل مطرح کردیم با دلیل. بحث دیگر این هست که خب حالا قبول کردیم که زکات به عین تعلق میگیرد، حالا بحث شد که کیفیت تعلق وجوب به زکات به عین، کیفیت تعلق به چه نحوی است. از نصوص چند جور استفاده میشه. از بعض نصوص استفاده میشد کیفیت تعلق به نحو اشتراک و به نحو اشاعه است، یعنی وقتی زکات به این گندم ها تعلق گرفت، ده من زکات باید از این گندم داده بشه، نحوه تعلق وجوب بینها به نحو شرکت است، یعنی ده من از این صد من ملک فقیر و نود من از اینها بقیه باقی مونده مال مالک، پس مالک و فقیر در عین مال با هم شریک میشن، نحوه تعلق به نحو شرکت و اشاعه است. چون فرمود عشر، عرض کنم که در فیما انبتت الارض العشر، اون چه که گیاه و از زمین رویده میشد، و فیما سقط السماء، اونی که با آب باران هم آب یاری میشد، در او عشر واجب است، یک دهم. خب معنای یک دهم یعنی تقسیم میشه این مال به ده قسمت، یک قسمتش مال فقیر، نه قسمتش مال مالک، پس به نحو اشاعه است، به نحو شرکت حقیقی، واقعا و حقیقتا فقیر و مالک با هم شریکن در عشر. یا مثلا در مثل زکات ذهب عرض کردیم، فرمود فی عشرین مثقال ذهب نصف مثقال، یعنی نصف مثقال از این 40 مثقال از این مجموعه مال فقیر است. پس با هم شریکن، شرکت دارن با هم دیگه. نصف مثقال مال فقیر، بقیه مال مالک. این یه جور عرض کنم که تعلق است به نحو شرکت حقیقی، به نحو الاشاعه. در بعضی از ظهور نصوص و روایات به نحو کلی فعل معین تعیین شده است، یعنی نحوه تعلق وجوب به این عین به نحو کلی در معین، مثل مثلا فرمود فی کل شد 40 شات شاتون، در هر 40 گوسفندی یک شات واجب است زکات داده بشه. خب این یک شات باز به نحو کلی در معینه، یعنی یه دونه که کلیست بین این 40 تا شات، نه این یا این یا اون یا اون، یه دونه شات. در هر 40 شات یک، این یکی کلیست در بین این معین، یعنی یه دونه از اینها. مثل این که قبل مثال معروف دارد، بیع ساع از صبره، یه کسی یه خرمنی دارد، عرض کنم که ده ها سا درش گندم هست، فرمود سا من از صبره، یک سا از این صبره، از مجموع این گندم ها. یه سا یعنی مثلا ما میگیم یک کیلو از این 100 کیلو. خب یکی کلیست، منطبق بر این یکی رو، بر اون یکی رو، بر اون یکی، بر هر 100 تا منطبق. پس کلیست ولی در این معین، در این 40 تا، در این 50 تا، در این 100 تا، یکی از اینها. پس فرمود فی کل شاتن، عرض کنم که فی کل 40 شات شاتون، در هر 40 گوسفند یکیشون بابت زکات. اینو تعبیر میکنم کیفیت تعلق. پس وجوب به همین عین تعلق گرفته، به شات تعلق گرفته، اما به نحو کلی در معین، یکی از این 40 تا، یکی از این 40 شات به عنوان شات، به عنوان زکات باید پرداخته بشه. عرض کنم که پس یا به نحو تعلق وجوب به عین، یا به نحو اشتراک و اشاعه است، یا به نحو کلی فعل معین، که مشهور و بزرگان از علما میگن به نحو شرکت. عرض کردیم مرحوم آقای سید در عروه فرمود اقوا این است که علی نحو کلی در معین، نه علی الاشاعه. بعضی قائل به اشاعه و اشتراک هستن، بعضی هم به صورت کلی در معین. مثالم هر کدوم، مثل اون که میگه اشتراک، به فی ما سقط سماع علی عشر به اون مثال میزند که عشر یعنی 1/10 از این مجموعه، 9 قسمتش مال مالک، 1 قسمتش مال فقیر، به نحو اشتراک. کلی در معین رو مثل مرحوم سید و جمعی از اصحاب قبول میکنن که فی کل 40 شات شات. حالا در بعض روایات کیفیت رو جور دیگه بیان کرده که نه، میشه به عنوان شرکت و اشاعه پیادش کرد، نه به عنوان کلی فعل معین. مثلا مثال میزنن به این که فرمود فی خمسن، در روایت قبلا خوندیم، فی خمسن من الابل شاتون، در 5 شتر اگر کسی مالک 5 شتره زکاتش یک شاته. خب خود این ابل است، فی خمسن من الابل، مقدار زکاتی که معلوم شد ابل نیست، فی خمسن من الابل شات، یک گوسفند. اینجا پس تعیین میشه مقدار زکات به یک شات، که این شات جزء عین نیست، پس تعلق به عین به این معناست که به عین همین پنجتا شتر زکات تعلق میگیره، ولی اونی که واجب میشد یک شات واجب میشه. این نمیتوند به عنوان شرکت و اشاعه باشه، چون این شات جزء اونا نیست که مشترک باشد بینشون، مثل گندم که گفتیم عشر یک دهم از خود اون عین بود تقسیم میشد، اینجا شات جزء اونا نیست، بنابراین به نحو اشاعه نمیتوند باشد، به نحو کلی فعل معین هم نیست، یعنی یه شات در اونا اصلا نیست که بگیم کلی در معین، بنابراین اینم یه نحو دیگریست که نه مناسب با شرکت و اشاعه است و نه مناسب با کلی فعل معین. این سه جور که الان از روایات استفاده میکنیم، تعلق وجوب به عین یا به نحو جزئیت و اشتراک، یا به نحو کلی در معین، یا به نحو دیگری که مثال زدیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی این مطالب رو بیان میکند، فرمود با مراجعه به نصوص میبینیم که ظهور دارد در چند نوع، عرض کنم که تعلق وجوب به زکات چند صورت. از یه روایت در آوردیم، فرمود عشر شرکت فرمید، از یه روایت کلیه در معین فهمید، از یه روایت جور دیگری که مخالف اون دوتاست استفاده کردیم. پس با مراجعه به نصوص وارده در مورد میبینیم چند نحو میشه تعلق وجوب به وجوب زکات به مال تصور بشه، در حالتی که در روایت ابوالمعزا که قبلا خوندیم در اونجا دلالت میکند اون روایت بر این که نحوه تعلق زکات به عین در تمام اصناف زکات یک جور هست، دوگانه نیست. اینجور نیست که در بعض عرض کنم که اجناس زکات که زکات بهش تعلق میگیره، در بعضی ها به نحو جزئی شرکت باشد، جزء باشد و شری شرکت، و در بعضیش به نحو کلی در معین، نه در اون از اون روایت استفاده میشد که نحوه تعلق وجوب به زکات در تمام اجناس تسعه، در اقنام ثلاثه، در غنایم، در عرض کنم که نقدین، در همه اینها یک جور است، به منات واحد، به کیفیت واحده زکات در همه اینها تعلق میگیره. اون روایت قبلا خوندیم، فرمود ان الله اشرک، عرض کنم که فعل اموال بین فقرا و مالک، این که فرمود اشرک فعل اموال، یعنی در اموال زکوی، چه از نقدین باشد، چه از اقنام باشد، چه از غلات باشه، در هر کدام از اینها اشرک، خداوند شریک کرد، شرکت قرار داد بین مالک و فقیر. شرکت قرار داد یعنی در همه اینها نحوه تعلق وجوب به مال، عرض کنم که یه جوره، خداوند در همه اصناف اجناس زکویه شریک قرار داد مالک رو با فقیر، با هم شریک، یعنی یه نه حالا هر جور تصور بکنیم باید یک جور، نه این که در یکی به نحو جزئیت هست شرکت و شرکت حقیقی یا در یکی مثلا به نحو کلی در معین، نه اینجور نیم. پس این تهافت در روایات موجود است. در بعضی میگه ظهور دارد در شرکت، یکی میگه کلیه در معین، یکی یه نحو دیگر. این روایت مخالف با اوناست، میگه علی سوا در تمام اجناس زکوی کیفیت تعلق زکات به اونها علی نحو سوا، یه جوره اشرکه خداوند در اموال، اموالی که زکات بهش تعلق میشن، به نحو شرکت بین فقیر و غنی قرار داد، یعنی یه جور. خب یه همچه تهافتی بین روایات هست. مرحوم آقای خویی برای حل این مشکل و رفع تهافت یه نظر عرض کنم که خوبی رو ابراز کردن، که مرحوم آقای فاضل لنکرانی در کتاب همین تفسیر شریعه وقتی به اینجا میرسد ایشون اینجور میفرماد، تأیید میکند این مطلب رو، میفرماد ما ناچاریم به همین جور که آقای خویی فرمودن عمل کنیم. میفرماد ملاحظت، این عبارت مرحوم آقای فاضل، ملاحظت و جمیع الجوانب و رعایت و جمیع الجهات، اگر ما در کیفیت تعلق وجوب زکات به مال بررسی کنیم، همه جوانب رو ببینیم، اشکالاتی که وارد میشد با هم ملاحظه کنیم، تلجع اونا الال التزام به ما افاده، ما را الزام میکند. ملاحظه همه این جوانب جور میشد که ما را ملزم میکند التزام پیدا کنیم به ما افادهو، به همون که مرحوم آقای خویی فرموده، یعنی چاره جز این ندیم که برای رفع اشکالات، اشکالات دیگر هم مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای فاضل میگن هست. این یه اشکالش بود که تهافت بین مثلا ظهور روایات بود. اشکالات دیگر هم هست. اگر ما بخوایم حل این اشکالات بالکل بشه، راهی جز همین مطلبی که آیف و خویی فرمودن راه دیگری نداریم. اون راه که ایشون ارائه میکند اینه، فرمود در اون روایتی که ظهور در شرکت داره که گفتیم فی ما سقط سما العشر، در اون قلاتی که انبتت الارض، از زمین میاد بیرون و با آب باران سیراب میشه، مثل گندم و جو و حبوبات، گندم و جو و عرض کنم که درخت مثل چشمش و انگور، اینها فی در اینها عشر است که گفتیم مراد از عشر یعنی به نحو اشتراک، یک دهم مال فقیر و نه دهم مال مالک. از این روایت استظهار کردیم به طور شرکت که اینها با هم شریک میشند و مشترک میشند، شرکت و اشاعه به نحو مشاع، که هر جزئی از این مال هر دو درش شریکند، هر جزئی از این گندم مال فقیر هست، مال مالک هم هست، یک دهمش مال فقیره، نه دهمش مال. این ظهور را مرحوم آقای خویی فرماد اینا تعمیم بدیم، بگیم مراد این است که در تمام عرض کنم که اموال زکوی که تعلق میگیرد زکات به او، به نحو اشتراک است، اما نه اشتراک در عینه، که اینجا ظهور در اشتراکی در این داشت که عشر این گندم ها، عشر این جو ها. اینجا ظاهر روایت این بود که عشر در این، اینو بیام تعبیر بکنیم به جاش عشر در مالیت این، نه خود این. یعنی فیما سقط سما مثل گندم که با آب باران، فیما انبتت الارض و سقط سما باران را با آب باران، این که از زمین روید اومد بالا سیراب شد، عشر این، عشر این گندم. ظاهر روایت اینه. آی خویم فرماد بیایم حملش کنیم بر عشر مالیت نه عشر این. بله تعلق به این میگیرد، عشر این گندم. لا به ما هو گندم، لا به ما هو هنت، با اون خصوصیات، به ما هو مالو، به ما این که این عرض کنم که مال است، عشر به این تعبیر، عشر مالیت گندم ها، یه دهم ارزش و قیمت گندم، نه ارزش خود این، ولو به این تعلق میگیره. میگیم در این گندم ها عشر این گندم، اما عشر او نه گندم، به ما هو گندم، به ما هو هنت، به ما هو مالو. پس عشر را قبول میکنیم اما حملش میکنیم به عشر مالیت این مال زکوی، قیمت او، ارزش او، نه عین او و خصوصیت. مثلا در فرض فرمود این شات که میگیم در 40 شات یک شات، یعنی نه شات به ما هو شات. زکات تعلق میگیرد به یک شات از این 40 شات، یک شات نه خودش به ما هو شات، به ما هو ارزش. یک شات چقدر مالیت داره؟ فرض کنید مالیتش 10,000 تومان. میگیم مالک با فقیر شریکن با هم دیگه در 10,000 تومان از این شادها. این شادها 40 تا هستن، تمام قیمتشون چقدره؟ در یک شاد، یعنی یک عرض کنم که قطعه از این مال که اینقدر مالیت دارد با هم شریکن، 10,000 تومان این فقیر با این 40 تا شطور، 40 شات، 10,000 تومان از اینها رو مالک میشه، نه یک شات. شات به ما هو مالیت چقدر ارزش داره. اینجور تعم عرض کنم حمل میکنه که پس این روایت که دلالت بر اشتراک دارد و میگه مالک با فقیر شریک میشند، بگیم نه شرکت در این بلکه شرکت در مالیت. این اگر گفتیم در تمام انواع زکوات یه جور میشه حساب کرد. در مثل گندم میگیم عشر، یعنی یک دهم از این گندم ها مالیتش، نه خود مثلا 10 من از 100 من، ارزش ده، مالیت 10 من. مالک شریک میشد با فقیر در 10 من از اینها، نه به ما هو 10 من گندم، به ما هو مثلا 10,000 تومان مالیت. در اونجام که کلیه در معین بود، مثل در 40 شات شات، میگیم شات نه به ما هو شات بلکه به ما هو ارزش 10,000 تومان. پس مالک با فقیر در 10,000 تومان مالیت این گوسفندها شریکن با هم، در اونجا میشه پیاده کرد. حتی مثلا در جایی تعبیر این است که میفرماد در این مقدار از شتر شما یه ابن لبون بدید. ابن لبون یه شتر کوچکه، عرض کنم که چند ماهه، اونو بدید. خب این ابن لبون که در اون شترها نیست، چجوری شریک بگیم؟ میگیم مالیت. یعنی این تعداد شتر با همدیگه با مال با فقیر شریک میشن در 10,000 تومان که قیمت مثلا یه ابن لبون باشد. ابن لبون رو این رو حساب نمی کنیم، ارزشش رو. وقتی ارزش گفتیم لازم نیست ابن لبون در اون شتورها باشد، قیمتش هست. میگیم در 10,000 تومان این فقیر با این شتورها شریک میشه، مالیت شتورها. در همه اقسام انواع اجناس زکوی این پیاده میشه علا نحو واحد. پس با اون روایت که فرمود خدا شریک قرار داد فقیر رو با مالک در اون عین زکوی، نه عین خارجی، حملش کردیم بر مالیت، یعنی در مالیت، در مالیت این مقدار یه شات یا به ابن لبون یا دیگری مثلا در این مقدار قیمت شریک هستن. در اقنام ثلاثه میاد، در ارسونم قلات میاد، در فرض کنید که چیز نقدین اونجان که میفرماد فی 20 مثقال، نصف مثقال، نه نصف مثقال عینه که یه تیکه طلا باشد، ارزش، ارزش نصف مثقال چقدره؟ مثلا 10,000 تومانه. میگیم فقیر با مالک در این 20 مثقال طلا در 10,000 تومان شریکن در مالیت. مالیت دیگه شرکت اشکالی درش نداره. مالک با فقیر در این مبلغ مالیت از این عین زکات با هم شریکن. پس الاستوا میشه در همه اعیان زکوی. عرض کنم که و دیگه رفع اشکال میشه که یه جا بگیم این ابن لبون اصلا در اون نیست، چطور میشه شریک باشه؟ یا مثلا شات در اون خمسن منال ابن، شات با اونا نیست، چطور میگیم بگیم شریک میشه؟ یا کلیه در معین، اصلا یه شات در اونها وجود ندارد که بگیم شریک میشن با هم. اینجا مالیت هست. بنابراین وقتی گفتیم مراد از این این زکات، نه این به ما هو این، وجوب تعلق میگیرد به مالیت این در این مقدار، در یه شات، در عرض کنم که عشر، در نصف مثقال، هرچی. این حل اشکال میکنه. بنابراین پس میتونیم بگیم روایاتی که ظهور دارد در این که نحوه تعلق گاهی مثل شرکت هست و اشاعه، گاهی مثل کلی در معین است، گاهی در موردی است که با اینا هم تناسب نداره، میگیم اینا رو همه رو حمل میکنیم، محمول میشد بر یک جور شرکت، اونم شرکت در مالیت، رفع همه اشکالات میشه. به فرمایش مرحوم آقای فاضل میفرماد یلجه اونا، وقتی ملاحظه به این اشکالات و این تفاوت ها میکنیم میبینیم چاره ای نداریم، ملجع میشیم، مضطر میشیم، ناچار میشیم رجوع کنیم به همین مطلبی که مرحوم آقای خویی فرمودن. خب در اینجا میگیم رفع تهافت شد، اشکالی نیست. و اون روایت هم که فرمود ان الله اشرک بین فقیر و مالک در عین، اون روایت هم در همه مساوی میشه، درست میشه، چه در اونجایی که فرمود فی کل منال من 40 شاد شاد، در اونجا همین حرف رو میزنیم، میگیم مالک میشه فقیر با غنی، با مالک فقیر شریک میشن در ارزش یه شاد، نه در خود یه شاد، چه بگیم شادی در اینجا در کار نبود، ابلن در ارزش یه شاد، قیمت یه شاد، ارزش و مالیت یه شاد گفتیم 100,000 تومان. مالک با فقیر در این شترها شریک میشن در 10,000 تومان، در مالیت، در همه انواع عرض کنم که زکات، انواع اعیانی که زکوی است و زکات بهش تعلق میگیره، این مصداق پیاده میشد به نحو واحد. پس اون روایت که فرمود خداوند شریک قرار داد فقرا رو با مالک در عین زکات، گفتیم اشکال دارد، تحافظ درش هست، اقسام و انواع مختلفی است، برمیگردد به یک معنا در همه علی‌السوا که شریک میشن در مالیت. این بحث مفصل خوبی است که مرحوم آقای خویی اینجا بیان کردن و در اونجام که میگه فی 40 شات، شات اونجا ولو میتونیم بگیم شرکت، که یه شات از این 40 تا میتونه بگیم یعنی شات منهم فی کل 40 شات شاتون منهم، یکی از همونا که خب میشه بگیم شریک میشه، ولی اونجا هم باز شرکت به نحوه شرکت عرض کنم که حقیقی و شرکت واقعی نیست. عرض کنم که ها این رو مثال زدیم برای کلیه در معین، اونجا نمیتونیم بگیم شریک میشن با هم دیگه در کلیه در معین، یکی از این 40 تا به هم بگیم با هم شریک میشن، یکی از این اونجا نمیتونیم بگیم اون شرکت شرکت عرض کنم که اینجوریست که با هم شریک در مال بشن. باید تعبیر کنیم، بله تعبیر کنیم به مالیت. این 40 شتر با یه قیمت یه شات با هم دیگه مساوی هستن. بنابراین پس شرکت در اینها درست میشه و به نحو واحد میشه و اشکالی هم نداره. این بحثیست که مرحومای خویی فرمودن و مرحومای فاضل فرماد در چاره ای نداریم جز این که ملتزم به همین معنا بشیم. رفع تهافت هم بین همه اینها میشه. اینجا هم دیگه بحثی ندارد تا انشاءالله بحث دیگر رو بعداً وارد بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.